به نام خداوند بخشنده مهربان. با گرم‌ترین درودها به شما بینندگان عزیز، سپاسگزارم از توجه شما به برنامه‌های پرتو نور. عنوان صحبت این نوبت نشانه‌های تسلیم به خداوند است. تسلیم یکی از مفاهیم کلیدی در ادیان وحیانی است، یعنی ادیانی که بر وحی و کلام الهی استوار هستند. مناسب دیدم در دو برنامه آتی به بررسی مفهوم تسلیم بپردازم، تسلیم بودن به خداوند. انشاءالله صحبتهای خودم رو در دو بخش عرضه خواهم کرد. در بخش اول به تشریح اجمالی مفهوم تسلیم میپردازم و در بخش دوم که بیشتر وقت برنامه ها رو به خودش اختصاص خواهد داد، پاره ای از نشانه ها و علامت های تسلیم بودن به خداوند رو عرضه خواهم کرد. برای کسانی که اهل ایمان هستند، بخش دوم صحبت هام معیارها و ملاک های مناسبی به دست میده تا ما بتوانیم عمق تسلیم بودن خودمون به خداوند رو محک بزنیم، تا کجا ما به واقع تسلیم خداوند هستیم. خب اجازه بدید که شروع کنیم با بررسی مفهوم تسلیم. در قرآن کریم همه پیامبران الهی بدون استثناء مسلمان خوانده شدند. ابراهیم، موسی، عیسی همگی مسلمان بودند. همگی به یک دین دعوت می کردند و اون دین اسلام بود. قرآن کریم هم فقط این دین رو دین حق می شناسه، همانطور که در سوره مبارکه آل عمران آیه 19 آمده: ان الدین عند الله الاسلام، به راستی دین در نزد خداوند اسلام است. لذا دین اول و دین خاتم یکی بیشتر نیست، اسلام. لغت شناسان برای واژه اسلام معتقدند که از ریشه سلمه آمده، به معنای تسلیم. این دین واحد یعنی دین تسلیم البته هادیان و رسولان کثیری داشته و هر رسولی هم شریعت ویژه‌ای را آورده. باز در قرآن کریم به این امر تصریح شده، در سوره مبارکه مائده آیه 48 آمده: لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، ما برای هر گروه از شما شریعت و روشی قرار دادیم. در لغت شریعت به نهری گفته میشه که از یک رودخانه بزرگی منشعب میشه، جدا میشه. لذا همه رسولان الهی از یک چشمه آب برمی داشتند، هرچند که سبوهای اونها شکل، ظرفیت و گنجایش متفاوتی داشته، اما در آن سبوها فی‌الجمله یک چیز حمل می شده: دعوت به تسلیم بودن به خدای یکتا. قرآن کریم هم به این امر تصریح داره: لقد بعثنا فی کل امتا رسولا، ما در هر امتی، در هر جامعه ای رسولی فرستادیم. خب رسول در جامعه خودش چه پیامی داشته؟ مردم رو به چه امری دعوت می کرده؟ ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، خداوند را بندگی کنید و از طغیان و طغیانگر دوری کنید. لذا مخرج مشترک دعوت همه پیامبران الهی همین مسئله بندگی خداوند بوده. مهمترین درس دین درس بندگی است و مهمترین صفت بنده هم تسلیم بودن به رب و پروردگار هست. البته بندگی به معنای بردگی نیست و تسلیم هم به معنای اسارت نیست. لذا شما از واژه تسلیم بوی اسیر بودن و اسارت رو استشمام نکنید. تسلیم از یک سو آدمی رو می شکنه و از سوی دیگر او رو بر می کشه. تسلیم بودن به خداوند برای تحقیر آدمی نیست، بلکه برای ساختن او هست، برای بهبود بخشیدن به وضعیت وجودی و شخصیت اوست، همانی که مولانا به اون تصریح داره: ایز غیرت بر سبو سنگی زده، وان سبو زشکست کامل تر شده، خم شکسته آب از او ناریخته، صد درستی زین شکست انگیخته. مولانا میگوید که در پاره موارد شکستن و شکسته شدن مقدمه ساخته شدن هست و حقیقتا شکستن در برابر خداوند که با تسلیم به او قرین هست از این دست هست، یعنی شکستنی است که به دنبالش ساخته شدن آدمی خواهد آمد. اینجا خوب است به یک نکته کلیدی هم اشاره کنم و اون این هست که واژه اسلام کاربرد دوگانه ای داره. گاهی اوقات واژه اسلام در معنای عام کلمه به کار گرفته میشه که مراد همون تسلیم هست. گاهی هم اسلام به معنای خاص و محدودتری به کار برده میشه که همون معنای مصطلح و رایج اون هست. در این معنا اسلام یعنی شریعت محمدی. این تفکیک البته در زبان انگلیسی راحت تر میشه بیانش کرد. اسلام هرگاه که با آی کوچک یا lower case آی نوشته میشه به معنای تسلیم هست، اما هرگاه با آی بزرگ یا upper case آی نوشته میشه یعنی شریعت محمدی. وقتی که قرآن کریم میگوید که تنها دینی که خداوند میپذیرد اسلام هست، مراد اسلام در همون معنای عام کلمه هست، یعنی تسلیم بودن به خدای یکتا. و این تسلیم بودن هم فی الجمله در همه ادیان وحیانی وجود داره، هم در شریعت عیسی، هم در شریعت موسی و هم در شریعت محمد امکان تسلیم بودن به خدای واحد فراهم هست. فرق فارق، مرز بین کفر و ایمان هم همین تسلیم بودن به خداوند هست و نه گزاره های الهیاتی. تسلیم اما اصناف داره، انواع داره. از همین رو مفهوم تسلیم برای دینداران معنای واحدی رو افاده نمی کنه. ما هم تسلیم صوری یا ظاهری داریم و هم تسلیم حقیقی. تسلیم صوری تسلیم زبانی هست، هنگامی که زبان به علامت تسلیم شهادتین میگه. همونطور که در سنت اسلامی اون کسی که میخواد وارد شریعت محمدی بشه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله میگوید، با ادای شهادتین فرد وارد سلک مسلمانی میشه. این گونه تسلیم تسلیم ظاهری هست، همانی که اسلام آوردن فقهی نامیده میشه و فرد رو واجد امتیازات و حقوق اجتماعی ویژه‌ای میکنه. برای مثال اگر مرد هست میتواند با یک زن مسلمان ازدواج کنه، وقتی که مرد اون فرد در قبرستان مسلمان ها دفن میشه و امتیازاتی از این قبیل. تسلیم حقیقی اما تسلیم فرمال نیست. در اینجا فرد دغدغه های ایمانی داره، طالب این هست که خداوند در زندگی او نقش فعال و برجسته‌ای داشته باشه. از همین گو این نوع تسلیم حقیقی رو میتوان تسلط بر جوارح نامید. تسلط بر جوارح یعنی فرد میکوشه که مهار بکنه چشمان خودش، گوشهای خودش، دست و پای خودش و زبان خودش رو. مراقبت میکنه که چشمان او به چه چیزی نظر میکنند، گوشهای او به چه چیز توجه میکنند، چه چیزی بر زبان او میرود. به عبارت دیگه در تسلیم حقیقی فرد تلاش میکنه که جوارح خودش رو با ضوابط الهی به سامان بکنه. لذا این گونه تسلیم شدن به خداوند شخصیت و رفتار ویژه‌ای در فرد تولید میکنه. البته میتوان اصناف دیگری رو برای تسلیم اضافه کرد. فی المثل گاهی اوقات در تسلیم تأکید بر روی فرمانبری هست، همانی که در زبان انگلیسی obedience نامیده میشه و این به باور من شاید رایج‌ترین نوع تسلیم در ادیان وحیانی باشه، چه در شریعت محمدی، چه در شریعت موسوی و یا عیسوی. همین obedience و یا فرمانبری مراد هست. در اینجا تأکید بر روی امر و نهی‌های خداوند هست، بر ثواب و عقاب هست، بر روی خط قرمزها هست و فرد میکوشه که اینها رو رعایت کنه. اما عارفان ما تأکید رو بر روی تسلیم وجودی میگذارند که در زبان انگلیسی existential surrender نامیده میشه. تسلیم وجودی بسی فراتر از تسلیم اون نوع قبلی یعنی فرمانبری هست، obedience هست. در تسلیم وجودی تأکید بر روح و روان و احوالات درونی هست، یعنی بر آنچه که در درون و باطن فرد میگذره. فی المثل وقتی که فرد میگوید من تسلیم خدای واحد هستم، یا در زبان دینی اشهد لا اله الا الله، او طالب این هست که وجود او، شخصیت او، آرمانها و ایدئالهای او، انتخابهای او در زندگی روزمره همگی گواهی بدهند که وجودی جز خداوند در این عالم نیست. به عبارت دیگه او میخواهد لا اله الا الله رو در وجود خودش، در احوالاتش تحقق ببخشه، همانی که عارفان ما توحید باطنی و درونی میگویند. حالا در این برنامه اولا من هر وقت که واژه تسلیم رو به کار میبرم مراد من تسلیم به خداوند هست و بیشتر هم من روی تسلیم وجودی تأکید می کنم، یعنی همون منظری که عارفان ما در این وادی دارن. از همین رو ارجاعات من بیشتر به قرآن کریم و مثنوی شریف مولانا خواهد بود. خب حالا اجازه بدید که سخن رو دنبال کنیم درباره تسلیم و به ویژه تسلیم وجودی. ببینید تسلیم وجودی آثاری داره، نشانه هایی داره. وقتی که آدمی در راه تسلیم و بندگی خداوند وارد میشه، این آثار رفته رفته و به طور کاملا طبیعی در او ظاهر میشه. یعنی اصلا حاجت به موعظه نیست. فرد خودش رو وادار نمی کنه که کارهایی رو انجام بده، بلکه در تسلیم وجودی این آثار و این علائم به طور کاملا طبیعی در شخصیت و روح و روان آدمی ظاهر میشه. من فهرستوار 6 آثار و علامتهای تسلیم وجودی رو در دو برنامه پیش رو با شما در میان خواهم گذاشت. البته اگر بخوام حق مطلب را ادا کنم، برای هر کدام از این علامتها باید یک برنامه ویژه‌ای تهیه کنم، اما به هر حال چون وقت تنگ هست و من مایلم فشرده مطالب رو بیان کنم، برای هر کدام از اون آثار و نشانه های تسلیم وجودی یک توضیح کوتاهی هم خواهم داد. اضافه کنم اینجا که تسلیم ذو مراتب هم هست، یعنی درجات داره. اینطور نیست که همه ما آدمیان در یک سطح تسلیم باشیم. درست مثل مقوله ایمان، ایمان زیاد و کم برمی‌داره، نقصان و زیادت برمی‌داره. تسلیم هم این گونه هست، یعنی آدمی میتواند تسلیم بودن خودش به خداوند رو قنای بیشتری ببخشه، تسلیم بودن خودش رو عمیق‌تر و گسترده‌تر بکنه. این سخن درباره آثار و نشانه‌های تسلیم هم صادق است. یعنی اون 6 نشانه‌ای که من برای تسلیم اینجا ذکر می‌کنم، میتوان اونها رو تعمیق بخشید و گسترده‌تر هم کرد. خب بپردازیم به اولین علامت و نشانه تسلیم بودن به خداوند: خشوع. خشوع، خشوع احساس فروتنی عمیق و خالصانه در برابر خداوند هست. خشوع یک حالت روانی هست، یا به تعبیر انگلیسی زبانها It's a state of mind. سوال مهم اینجا این هست که این حالت روانی خشوع چگونه شکل میگیره؟ ببینید، گاهی اوقات ما در برابر امری قرار میگیریم که به هیچ وجه نمیتونیم بر اون غلبه کنیم. برای مثال ممکنه ما دچار یک بیماری بسیار سخت و لاعلاجی بشیم، یا اینکه مواجه بشیم با مرگ فرزند یا عزیز دلبندی، ورشکستگی مالی پیدا کنیم، دچار ناامنی بشیم، در جامعه‌ای کشوری که زندگی می‌کنیم جنگی رخ بده. اینها همگی اموری هستند که به واقع آدمی در برابر اونها چاره‌ای جز پذیرش نداره، بر هیچ کدام از اونها نمیتونه غلبه کنه. درست آدمی وضعیت آهویی رو پیدا میکنه که در چنگال شیری گرفتار شده، و این تمثیلی است که مولانا به کار میبره در مثنوی شریف: ای رفیقان، راه‌ها را بست یار، آهوی لنگیم و او شیر شکار. جز که تسلیم و رضا کو چاره ای، در کف شیر نری خونخاره ای. رویارو شدن با امری که آدمی نمیتواند به هیچ وجه بر اون غلبه کنه، لاجرم در آدمی القاء عجز و ناتوانی میکنه، پرده های توهم آدمی رو پاره میکنه، خود بزرگ بینی او رو کوچک میکنه، و یا به تعبیر دیگری آدمی رو فروتن میکنه. معرفتی که از دل چنین تجربه های مهیب، چنین تجربه‌های شکننده‌ای زاده میشه رو خشیت مینامند. خشیت، البته بعضی به غلط خشیت رو در فارسی ترس ترجمه میکنند، یا در زبان انگلیسی fear، و میگویند که خشیت خداوند یعنی ترس از خداوند، در حالی که حقیقتاً اینطور نیست. شما وقتی که از کسی میترسید، آیا به طرف او میرید یا از او فرار میکنید؟ آیا خداوند میخواهد ما رو بترسانه که از او فرار کنیم، یا اینکه نه، او میخواهد توجه ما رو جلب کنه و ما رو به خودش دعوت کنه. از همین روز که میگویم خشیت به معنای ترس نیست. خشیت نوعی ادراک و شناخت دقیق امر قاهری هست که آدمی با او رو در رو میشه و به تبعش وجود آدمی لبریز از محبت و تعظیم میشه، به طوری که تمام توجه آدمی معطوف میشه به اون امر مهیب. میخوام اینو عرض کنم که به نحوی پارادوکسیکال آدمی مجذوب همون کسی میشه که در او خشیت ایجاد میکنه. یعنی آدمی احساس میکنه که در یک میدان مغناطیسی قرار گرفته که به هیچ وجه نمیتواند از اون فرار کنه، امکان گریز نداره. و این دقیقاً آن چیزیست که عارفان ما مجذوبیت مینامند. مجذوبیت یعنی تعلق خاطر پیدا کردن. اون کسی یا امری که آدمی به او تعلق خاطر پیدا میکنه میشه مرکز توجه آدمی در زندگی، کانون توجه او در زندگی روزمرش، به گونه ای که اون امر یا اون فرد آدمی رو بیقرار خودش میکنه. همانی که مولانا در دیوان کبیر میگوید: گفتم دل و جان فدای کارت کردم، هر چیز که داشتم نثارت کردم. گفتا تو که باشی که کنی یا نکنی، آن من بودم که بیقرارت کردم. خداوند هم با ما آدمیان اینگونه میکنه، ما رو بیقرار خودش میکنه. اما اگه بخوام به نحوی دقیق تر اینجا مطلب رو بیان کنم، خداوند در ما آدمیان دو احساس متضاد رو خلق میکنه، دو احساس متضاد رو برمی انگیزه: هیبت و مجذوبیت. هیبت و مجذوبیت. حالا این مطلب رو شما گمان نکنید که عارفان ما خودشون بافتند، نه، این در قرآن کریم هم آمده. شما ملاحظه کنید قرآن کریم تأثیرگذاری دوگانه خداوند را چگونه توصیف میکنه. در سوره مبارکه یاسین آیه 11 آمده: انما تنذر من تبع الذکر. خطاب به پیامبر هست که فرمود: پیامبر، تو تنها کسی را میتوانی بیم دهی و انذار کنی که پیرو ذکر باشد. حالا برخی هم ذکر و قرآن کریم ترجمه می کنند که معناش این میشه که پیامبر، تو تنها کسانی رو میتوانی بیم دهی، انذار دهی که پیرو قرآن هستند، که به باور من ترجمه درستی هم نیست. مراد از ذکر پند پذیر بودن هست. پیامبر، تو تنها کسانی رو میتوانی بیم دهی که پند پذیر باشند. انما تنذر من تبع الذکر و خشی الرحمانه بالغیب. کسانی را میتوانی بیم دهی که پند پذیر باشند و از خدای رحمان در نهان خشیت داشته باشند. اینجا تأکید من بر روی خشی الرحمان هست. چه تعبیر لطیف و دقیقی رو این آیه شریفه بیان میکنه: خشی الرحمان، یعنی اون خداوند قاهری که سراسر محبت هست، در ما عجز و ناتوانی القا میکنه. خشیت میطلبه، مهربان هم هست. همانی که حافظ هم ظاهراً با اون مواجه شده بوده. گرچه می گفت که زارت بکشم، می دیدم که نهانش نظری با من دل سوخته بود. می گوید که من در وضعیتی قرار گرفتم که حس می کردم او، یعنی خداوند، معبود، محبوب من، از یک سو خشمگین هست، تخم وحشت در دل من می کاره، اما از سوی دیگر به من علامت می داد که من لطف نهانی با تو دارم، یک عنایت ویژه‌ای دارم. این دقیقا کاری است که خشیت با ما می کنه. خداوند ما رو نمی ترسانه که از او فرار کنیم، او ما رو فراری نمی ده، بلکه ما رو مجذوب خودش می کنه. حالا اون انسانی که آهوی لنگی بود در کف شیر نر خونخواره ای، تبدیل میشه به یک آهویی که خودش رو به صد دام می اندازه، بلکه نشانی از اون رحمان پیدا کنه. چقدر زیبا مولانا این حالت رو بیان میکنه در دیوان کبیر: دل من رای تو دارد، سر سودای تو دارد، رخ فرسوده زردم غم صفرای تو دارد، ز تو هر هدیه که بردم به خیال تو سپردم، که خیال شکرینت فر و سیمای تو دارد، اگرم در نگشایی ز ره بام برایم، که زهی جان لطیفی که تماشای تو دارد، به دو صد بام برایم، به دو صد دام درآیم، چه کنم آهوی جانم سر صحرای تو دارد. این حقیقتا وضعیتی است که آدمی پیدا میکنه وقتی که دچار خشیت خداوند میشه. این اجالتا معنای خشوع هست، یک حالت روانی، یک منتال استیت که در اون آدمی به طور توامان احساس میکنه که مقهور و عاجز هست و از سوی دیگر مجذوب و دلبرده خداوند. از همین رو وجود او رام خداوند میشه، فروتن میشه. فروتن شدن یعنی هموار شدن، یعنی وجود آدمی برای خداوند هموار میشه. خب این نشانه اول تسلیم بودن به خداوند هست، خشوع. و اما علامت و نشانه دوم، توکل. توکل از لوازم اصلی تسلیم هست. نمیتوان تسلیم بود اما متوکل نبود. توکل یک لفظ عربی است، از ریشه وکله میاد، به معنای موکول کردن یا کاری رو به دیگری واگذار کردن، کار رو به دیگری سپردن. متکای توکل اعتماد هست. وقتی که میگوییم ما تسلیم به خداوند تسلیم، یکی از معانیش این هست که ما به خداوند اعتماد داریم، خداوند تکیهگاه ما هست. از همین رو ما خودمون رو یکسره به خداوند می سپاریم. لذا گوهر توکل اعتماد هست، اعتماد به این که وکیل ما یعنی خداوند اولا حکیم و داناست، خیرخواه ما هست، رحمان و رحیم هست، و از همه مهمتر این جهان در قبضه اوست، او قادر مطلق هست. از همین رو ما به خداوند اعتماد میکنیم. وقتی که خداوند به ما وعده میده، اعتماد داریم، یقین داریم که او خلف وعده نمی کنه، چون اولا او راستگوست، دوما توانا هست، و خیرخواه ما هست و لاجرم به وعده های خودش عمل خواهد کرد. این متکای توکل هست. البته یک بدفهمی هم درباره توکل در بین توده های مردم وجود داره. برخی به غلط توکل رو به معنای ترک سعی و ترک تدبیر میگیرن. به عبارت دیگه عقل خودشون رو بیکاره رها میکنن، سعی و تلاش نمیکنن و بعد بر حماقت و بی‌ارزگی نام توکل میگذارن، در حالی که به قول مولانا توکل برای کار کردن هست. گر توکل میکنی در کار کن، کشت کن پس تکیه بر جبار کن. ابتدا کشت بکن بعدن بر خداوند تکیه کن. لذا توکل برای کار کردن هست، نه اینکه توجیه بیکاری و بی‌ارزگی باشه. از قضا قرآن کریم هم به همین امر تصریح داره. آیه مشهوری است در قرآن کریم، در سوره مبارکه آل عمران آمده، آیه 159. این آیه هم خطاب به رسول اکرم هست که فرمود و شاورهم فی الامر، پیامبر با مردم مشورت کن. مشورت هم یعنی عقل جمعی. پیامبر با مردم مشورت کن. فاذا عزمت، و عزمتون رو جزم کنید. فتوکل علی الله، و سپس بر خداوند توکل کنید. پس اول عقلتون رو به کار بیندازید، رایزنی کنید، مشورت کنید. دوم عزمتون رو جزم کنید و در نهایت وقتی که میخواهید عمل بکنید بر خداوند توکل کنید. حالا ممکنه این سوال مطرح بشه که اگر آدمی قرار هست که خردورزی کنه، با دیگران مشورت کنه و برنامه ریزی انجام بده، دیگه چه حاجتی به توکل داره؟ اون کارها رو که عقل آدمی هم میتواند بکند. ببینید، خرد ورزی، رایزنی و مشورت کردن، سنگین کردن گزینه ها کار بسیار لازمی هست، واجب هست و ما باید هم اونها را انجام بدیم. اما اینها برای عمل کافی نیستند. اراده و شهامت هم لازم هست. و از قضا این چیزی است که مولانا در مثنوی شریف هم بر اون تأکید می‌ورزه. در حذر شوریدن شور و شر است، رو توکل کن توکل بهتر است. حذر با زاد هست، به معنای احتیاط مفرط هست. احتیاط مفرط به گونه‌ای که به ترس و بدبینی بینجامه. ببینید، گاهی اوقات ما به قدری احتیاط میکنیم، به قدری محتاط هستیم که دچار ترس میشیم برای عمل کردن. ترس هم زنجیر هست، دست و پای آدمی رو در مقام عمل میبنده، زانوی آدمی رو سست میکنه. توکل در حقیقت برای غلبه کردن بر ترس و تردید هست. این فلسفه اصلی توکل هست، برای غلبه کردن بر ترس و تردید. وقتی که شما به خداوندی که این عالم در قبضه او هست اعتماد می کنید، دیگه هیچگاه ترس نخواهید داشت، دلهوره و استراب نخواهید داشت، دغدغه و تشویش نخواهید داشت، چون میدانید که مشکلات شما هر قدر هم که بزرگ باشند، هیچگاه از خداوند بزرگتر نخواهند بود. لذا یکی از میوه های شیرین توکل شهامت و دلیری هست. این که این آدمی دلیر میشه، شهامت پیدا میکنه، دل و جرأت پیدا میکنه که کارهای بزرگ در زندگی انجام بده. خب حالا شما ببینید این فلسفه توکل کجا و اون درک رایج از توکل که توصیه به بیکاری و بیارزگی میکنه. توکل برای عمل کردن هست، نه تنها عمل کردن، کارهای بزرگ انجام دادن، پروژه های بزرگ در زندگی انجام دادن. توکل آدمی رو خطرپذیر میکنه، یا در زبان انگلیسی آدمی رو ریسک تیکر میکنه. بسیاری از ما آدمیان طبعا و طبیعتا ریسک گریز هستیم، نمیخوایم در زندگیمون ریسک بکنیم، اما وقتی که متوکل شدیم خطرپذیر میشیم، به ویژه در جاهایی که هیچ تضمینی برای موفقیت هم نیست. در این مواقع هست که ما نیاز به جهش داریم، نیاز به جست زدن داریم، یا به تعبیری که مولانا به کار میبره، به نوعی حاجت به قمار کردن داریم. همون کاری که مولانا خودش در مواجهه با شمس تبریزی انجام داد. خنکان قمار بازی که بباخت هرچه بود، بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر. شمس مولانا رو دعوت به یک قمار کرد، گفت که تو اگر به راهی بروی که من در پیش پای تو باز می کنم، هیچ تضمینی نیست که تو در نهایت به مقصد برسی. من نمیتونم تضمینی به تو بدم. این یک قمار هست، یک قمار عاشقانه. اما اگر تو جان سالم به در بردی و به مقصد رسیدی، چیز دیگری خواهی شد، احوالات دیگری خواهی داشت. این رقم قمار کردنها رو در الهیات جهش ایمانی می نامند، یا در زبان انگلیسی leap of faith. جهش ایمانی فقط و فقط کار متوکلان هست. کسانی که اهل توکل هستند می توانند این گونه جست بزنند، این چنین جهشی را انجام بدن، در وادی وارد بشن که از جنس قمارهای عاشقانه هست. متوکلان هستند که چنان دلیرند که در آتش می روند تا به نور برسند. همان کاری که موسی کرد. داستان ورود موسی به وادی طوا رو لاجرم همگی باهاش آشنا هستید. موسی در وادی طوا آتشی دید. حالا مولانا میگوید که موسی از آتش نترسید، همچون موسی بود آن مسعود بخت، کآتشی دید و به سوی آن درخت. چون عنایت ها بر او موفور بود، نار می پنداشت آن خود نور بود. موسی آتش رو دید در حالی که آتش نبود، نور بود، اما موسی نترسید، به سوی آتش رفت و در نهایت به نور رسید، وجود نورانی پیدا کرد، چون اهل توکل بود. چون اهل توکل بود، لذا این معاملتی است که توکل با ما آدمیان میکنه، به ما شهامت میده، به ما دلیری میده که در پروژه های بزرگ وارد بشیم، نترسیم، تردید نکنیم. البته بعد از این که ما امور رو سبک سنگین عقلانی کردیم، نباید عقل خودمون رو بیکار رها کنیم، باید چاره اندیشی کنیم، تدبیر بیندیشیم، اما در نهایت ما حاجت به عزم جزم داریم، نیاز به چیز دیگری داریم که در مقام عمل زانوی ما سست نشه، و اون چیز دیگر توکل هست. توکل بر خداوند کردن همانیست که به ما دلیری و شهامت میبخشه. و لذا این یکی از نشانه‌های مهم تسلیم بودن به خداوند هست. اون کسانی که تسلیم به حق هستند اهل توکلند، لذا میتوانند در پروژه‌های بزرگ وارد بشن. ببینید در ادبیات دینی پیشتازان پیامبران هستند، کسانی که حقیقتاً تسلیم محض به خداوند بودند و در این حال الگوی توکل هم بودند. از همین رو شهامت فراوان داشتند، از هیچ چیز نمی ترسیدند. در قرآن کریم حتما داستان موسی و فرعون رو باهاش آشنا هستید. موسی رفت در کاخ فرعون، یعنی با ابرقدرت زمانه خودش رو در رو شد، خودش بود و برادرش. خب کدام آدم فقط عاقلی چنین کاری میکنه؟ دو نفر میرن خودشون رو مواجه میکنن با ابرقدرت زمانه خودشون، اما در نهایت موسی و برادرش ترسی به دل راه ندادن، چون تکیهگاه اونها خداوند بود، خداوندی که این عالم در قبضه اوست، و در نهایت هم اونها پیروز میدان بودن. اجالتاً توکل هم یکی دیگر از نشانه‌های مهم تسلیم بودن به خداوند هست. خب اگر بخوام وارد اون نشانه سوم تسلیم بودن به خداوند بشم، وقت کافی برای بررسیش در این برنامه نیست و من انشاءالله اون چهار نشانه دیگر تسلیم بودن به خداوند رو در برنامه بعد با شما در میان خواهم گذاشت. اجازه بدید که یک جمع‌بندی بکنم و عرایض خودم رو در این برنامه خاتمه ببخشم. گوهر و جوهر همه ادیان وحیانی تسلیم هست، همانی که در ادبیات قرآنی دین اسلام نامیده بشه. اسلام در معنای عام کلمه از ریشه سلمه به معنای تسلیم هست. همه پیامبران الهی یک دین واحد رو تبلیغ می کردن، مردم رو به یک دین واحد دعوت می کردن و اون دین تسلیم بود. اما هر پیامبری هم راه و روش ویژه خودش رو داشته، همان چیزی که اصطلاحاً شریعت نامیده میشه. شریعت ها البته کثیرند، اما همه شرایع آب از یک چشمه برمی دارن، چشمه تسلیم بودن به خدای واحد. لذا در همه ادیان وحیانی ما میتوانیم تسلیم به خداوند باشیم، هم در مسیحیت، هم در یهودیت، هم در آیین محمدی میتوان تسلیم به خداوند واحد بود. تسلیم هم اصناف و انواع مختلفی داره. یک وقت تسلیم سوری و ظاهری است، یعنی زبانی است، و یک وقت تسلیم حقیقی و قلبی است. تسلیمی که عارفان ما بیشتر مراد داشتن تسلیم وجودی است، یعنی آدمی با تمام وجود تسلیم محض به خداوند میشه، یعنی احوالات درونی، روح و روان و شخصیت آدمی گواهی میدهند که او تسلیم به خداوند هست. آثار تسلیم به خداوند بودن در روح و روان و شخصیت آدمی خودش رو ظاهر میکنه. بعد من دو تا از نشانه های تسلیم به وجودی به خداوند رو هم ذکر کردم. نشانه اولش خشوع هست، یعنی فروتنی خالصانه و عمیق در برابر خداوند که یک حالت روحی روانی است که در اون آدمی در آن واحد هم دچار محبت و هیبت خداوند میشه، اما از سوی دیگر مجذوب و دلبرده خداوند هم میشه. نشانه دوم تسلیم بودن به خداوند توکل هست، که جوهر و گوهر اون هم اعتماد به خداوند هست. آدمی وقتی که به خداوند اعتماد میکنه شیردل میشه، میتواند در زندگی ریسک پذیر بشه، خطر پذیر بشه، از همین رو وارد پروژه هایی بشه که در بادی عام هیچ تضمینی برای موفقیت در اونها وجود نداره. خب انشاءالله به حول و عون الهی در برنامه آینده 4 نشانه دیگر از تسلیم بودن به خداوند رو با شما عزیزان در میان خواهم گذاشت. از اینکه حوصله به خرج دادید و به عرایض من در این برنامه توجه کردید سپاسگزارم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.